بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. صحبت به اینجا میرسد در تبیین این فراز نورانی از صحیفه سجادیه که چگونه میتوان به کمال ایمان دست یافت. مطلب اصلی این است، نکته اصلی این است، اون چه تا کنون گفتیم مقدمه برای پاسخ دادن به این سؤال راه تحصیل کمال ایمان. تردیدی نیست که یکی از راه های رسیدن به این مقصد دعاست. اگر دعا نقش نداشت در تکمیل ایمان، امام در این دعای نورانی چنین مطلبی رو مطرح نمی کرد. پس معلوم میشه دعا کردن، از خدا خواستن مؤثر هست در این که انسان به کمال ایمان دست پیدا کنه. یه دعای دیگری رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل می کند از امیر مؤمنین علیه السلام، دعا نسبتاً مفصله ولی یه جملهش اینه: کان امیر المؤمنین علیه السلام ید او فی قنوت الوتر به هازد دعا. در نماز وترش امیر المؤمنین علیه السلام این دعا رو میخوند که یکی از جملاتش این است: اسألک یا الهی کمال الایمان و تمام الیقین. خدای از تو میخواهم کمال ایمان و تمامیت یقین رو. پس معلوم میشه که نقش داره دعا کردن، از خدا خواستن برای رسیدن به کمال ایمان. ولی مطلب قابل توجه این است که دعا نقش دارد، لازم هست، ولیکن کافی نیست. دعا شرط لازمه برای رسیدن به قله ایمان، ولیکن کافی نیست. چرا؟ چون دعا در فرهنگ اسلام در کنار مسئولیت است، در کنار تلاش است، در کنار عمل است. دعایی که بدون تلاش باشد، این در حقیقت دعا نیست. می فرماید از امام رضا علیه السلام هست که من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا توفیق میخواد، از خدا توفیق میخواد به کمال ایمان، حالا مصداق اینجایی که داریم بحث میکنیم، خدایا به من توفیق بده به کمال ایمان برسم، خب من این دعا این است دیگه. و الا این که خدا بدون جهت که کس چیزی به کسی نمیده، هرچند که همه داده های خدا فضل است، ولی کن بر فضل خدا بر اساس حکمت است. به هر حال دعا در فرهنگ اسلام در کنار مسئولیت است، در کنار تلاش است. می فرماید اگه کسی دعا کنه توفیق بخواد از خدا ولی کن تلاش نکنه، این خودشو مسخره میکنه، چون خدا که مسخره نمیشه. و دعا هم بدون تلاش نتیجه ای نداره. مثل این کسی دعا میکند من فرزند خوبی داشته باشم، ازدواج نکرده باشه، این در واقع خودش مسخره میکنه. خب حالا در کنار دعا چه کار باید کرد که انسان به کمال ایمان برسد؟ اولین اقدامی که برای رسیدن به قله ایمان ضروری است، تصمیم جدی است. تصمیم جدی، تصمیم راسخ. یه دعایی هست هم از امام کاظم علیه السلام هست از امام صادق علیه السلام نقل شده. مال امام کاظم یه نقلش مال دعایی در دعای ماه رجب هستش که میفرماید وقد علمت ان افضل ذاد الراحل الیک از مؤرادت یختار کبها، بهترین توشه، مفیدترین، کاراترین توشه برای کسی که میخواد به قله خداشناسی برسد، به قله ایمان برسد، به قله معرفت برسد، به قله کمال برسد، تصمیم جدی است که با اون تصمیم جدی خدا رو در زندگی انتخاب کنه، یختار و کبه ها خدا رو انتخاب کنه. در میان در موقعی که امر دائر میشد بین هوای نفس و خدا، در زندگی محور خدا باشه، خدا محور در زندگی انسان باشه. و خدا محور بودن با تن پروری نمیسازه، با هوا پرستی نمیسازه. همونطور که از مولا نقل شده میفرماید لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، تصمیم راسخ با سورچرانی و شکم پرستی جور در میاد. اشاره به همین هوسرانی هستش. نمیشه انسان تصمیم جدی باشه، انسان باید از یک سری از خواسته هاش بگذرد تا انسان بتواند به اون خدا محوری و اختیار و انتخاب خدا در زندگی دست پیدا کنه. حالا یه روایت زیبایی هستش که انشاءالله در جلسه بعد در رابطه با انتخاب خدا در زندگی براتون خواهم خوند. صلواتی خدمت فرمایید. بحث در مسئله ششم از تحریر در بحث قوس رسید. صحبت اینجا بود که انبر یکی از چیزهایی است که خمس به اون تعلق می‌گیرد. ولی چیزی که از امام تفصیل دادن میان انبری که از روی آب یا از ساحل گرفته بشه، که گفتن اگر کارش کسی این باشه این میشود از ارواح مکاسب، و اگر اتفاقا اون رو از لب دریا از روی دریا گرفته باشه که هیچی، این مثل هدیه میشه. و اما اگر با قوس به دست آمد، با غواصی کسی انبر رو به دست آورد، اینجا چی داره؟ خمس داره انبر. تفصیل دادن میان اونجا که با قوس انبر تهیه بشود یا در ساحل خودش آب اون رو به ساحل آورده باشه یا خودش آمده بشه رو آب. این نظر امام هست. مرحوم آیت الله فاضل چند نظر، چهار نظر دیگه هم نقل می‌کنه که پنج قول نقل میکنن در اینجا. این یه نظر هست. در مقابل این نظر، نظر صاحب مدارک هست. صاحب مدارک میفرماید نه، مطلقا انبر خمس داره، چه ساحل بیاد، چه خدمتتون عرض کنم که روی آب بیاد، به هر نحوی انبر یا کسی با غواصی به دست بیاره، به هر نحوی انبر تحصیل شد، اینجا خمس داره. اینم یه نظر. نظر سومی که آقای فاضل نقل میکنن از کاشف الغطا نقل میکنن، ولی کن عبارت ایشون ظاهرا نارساست برای خودشون، هم ندیده بودن متن کاشف الغطا رو. نوشتن ما حکی عن کاشف الغطا من انه من مصادیق القوس، از انبر از مصادیق قوس است. بعد ایشون میگه و من الواضح ان الانبر و این کان له اصل بحری، هرچند که این از دریا به دست میاد، ولا یکون له منشأ غیر البحر، منشأ غیر دریایی نداره، الا ان صدق القوس انما يتحقق في بعض صوره دون جميع صور، که قوس در بعضی از صورت، یعنی در صورتی که با غواصی به دست بیاد میگن قوس، ولی اگر از چیز باشه، از چی باشه، از ساحل باشه یا از رو آب باشه دیگه قوس نیست. فلا وجه لاجرا حکم القوس علیه مطلقا. بنابراین چون اشکال میکنه که اجرای قوس حکم قوس بر او مطلقا ایشون درست نیست. ولی اینجا این عبارت ایشون چون ندیده بوده ظاهرا این که استدلال ایشون بیان ایشون کافی نیست، چون نهایتش اینه که مثل امام میگه، میگه اگه من مصادیق القوس، اگه قوس با غواصی به دست آمد، اگه از مصادیق قوس باشه، اگه با غواصی به دست آمد میشه خمس داره، اگه با غواصی به دست نیامد اربع مقاصد. چون نمیگه که این عبارت اون چه از عبارت آقای فاضل در میاد، من عرض میکنم که چون میگه اگه از مصادیق قوس بود نمیگه مطلقا دیگه، میگه هر جایی که مصدق کرد به او قوس، اینجا چیه؟ خمس داره. ولی من مراجعه کردم به کشف الغطا جلد 4 صفحه 203. اونجا ایشون عبارت آقای کشف الغطا اینه: ما یخرج بالغوث من المعدنیات کالخارج بالآلات فلا شیء فیه. اصلا عبارت با اون چی که آقای فاضل میگه خیلی فرق میکنه. میگن اون چیزای مواد معدنی که با غوث با غواصی در بیاد اینجا مثل این است که با آلات چیزی در بود، چون ایشون میگن در اون مسئله قبلی این که اگه کسی با زیردریایی و با وسیله رفت صدفی چیز رو در آورد این خمس نداره. ایشون میگن که اونم مثل همونه، ما یخرج من الغوث من المعدنیات کل خارج بالآلات فلا شیفی، ولو خرج به نفسهی به غیر قوسن فلا شیعفی. اگه خودش هم اومد در ساحل افتاد اینم باز نداره. آقای کاشف آتومی ول احوتو الاخراج منهو، ول احوت این است که این احتیاط مستحبی، اول میگه نداره بعد میگه مستحب است که بده. ول انبرو من القوس او به حکمه، در پایانش میفرمایند که انبر هم از قوس است، انبر از قوس است در دنبال اون عبارت، یعنی همون حکمو داره، یعنی هر حکم اگر انبر از قوس باشه او به حکمه. اینجا عبارت ایشون این که انبر هم از قوسه، خب حالا یعنی انبری از قوسه یعنی چی؟ یعنی ممکن اینجوری ما استفاده کنیم از عبارتشون، اگر با غواصی به دست آمد اون وقت اینجا خمس داره، ممکن اینجوری استفاده کنیم، یه احتمال اینه. اگر با بدون غواصی آمد اینجا خمس نداره. یه احتمال دیگه هم در این عبارت ایشون باشه که ما یخرج من القوس رو مطلق بگیریم، بگه انبرم من القوسه یعنی از معدنیات هست، هیچی نداره، یه همچی حرفی رو بخوام بزنن که حالا اینم بعیده یه همچی حرفی رو بزنن. بالاخره اون عبارت آقای فاضل که نقل میکنن عبارت خودشون هم ندیده بودن، میگه ما حکیان کاشف القطا، مراجعه میکنه این حرف ایشون با این که ایشون نقل میکنه در اینجا متفاوته. قول چهارم که آقای فاضل نقل میکنن ما نقل عن المفید، باز ایشون عبارت رو ندیدن، میگن ما نقل عن انبر من المعادن فیجری علیه حکمها، انبر از معادن هست، از مفید اینجوری نقل کردن. حالا چجور از معادن هست؟ دو وجه برای اینکه از انبر معدن هست ذکر شده. یکی این که گفتن که خب انبر چون از یک چشمه ایست در دریا، مثل این زاج بلکه مثل گوگرد و امثال اونها که از دریا می جوشه، و به ایشون و اورد علی به ایشون ایراد شده که انه هازا احدلون، یه احتمال این است که چشمه ای باشه، و اونا که تفاسیر اخرى بل اقوال اخرى بل اضافه الى ماهیت الانبر، تفاسیر مختلفی هست. یکی این که رجی و دواب بحریه، یعنی مدفوع حیوانات دریایی است، او نباتن فلبهر یا یه گیاه دریایی است، او سمکتن بحریه یا ماهی دریایی است، او غیر ذلک، و علیه فلا دلیل علی کونه معدنن حتی یلحق حکمه، بنابراین دلیلی بر اینکه معدن باشه نیست. و اینا معلوم میشه اینه هیچ کدوم اینا نمیدونستن اصلا انبر چی تا اون موقعی هم که آقای فاضل اینا رو مینوشته، ظاهرا کسی نمیدونسته که بعد این انبر چی هست اصلا. ما چون روایت داریم حالا میاد روایت گفته چون معلوم بوده معروف بوده اونجا معروف بوده که انبر از کجا در میاد معلومه خود انبر که مشخص بوده که چی هست و اینکه از کجا در میاد ماده اینا نه معلوم شه اصلا خود این اقوال حالا آخر سر عرض میکنیم آخر سر عرض میکنیم که چون اینا اصلا موضوع موضوع شناسی خودش مسئله بسیار مهمیه چون موضوع معین نیامده اومده 5 تا قول آقایون همینطوری روی احتمالاتی که میدن همینجوری یه چیزایی بیان کردن هیچ کدوم از اینها بیان نکردن که اصلا یعنی نتونستن برسن که موضوع اصلا موضوع انبر چی هست اصلا. بله قبل از اینکه سقف رو بزنن نقشه میخوام بکشن خدمتتون عرض کنم ثانیه ما یه قول این هست در اینکه چرا آقای مفید فرموده از معادن هست حالا بعد عرض میکنیم که اصلا مفید هم چه حرفی اصلا نزده اول میگن از مفید نقل شده که انبر از معادنه بعد یه وجوهی میتارشن که حالا اگه گفته از معادنه چجوری هست یه قول همین یه بچه همین است که الان عرض کردم توضیح دادم ثانیه ها ما عن المحقق همدانی من انبر حیث ان له مکانا مخصوصا خدمتتون عرض کنم که اینجا چون یه مکان مخصوصی داره از این جهت چیه؟ از این جهت این معدن حساب میشه چون معدنی که از یه جای در بیاد چون در دریا مکان مخصوصش در دریاست پس معدنش دریاست حالا میخواد هر چی میخواد باشه پس از معدنیات حساب میشود باز 20 دینار تا نصابش هم 20 دینار میشه جزء معادن میشه چون نصاب معدن 20 دینار این هم حرف آقای مفید اما عبارت مفیدی که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اصلا بنده خدا اصلا نگفته معدنه ببینید عبارت مفید رو که مرحوم علامه چون گفت عرض کردیم مفید در کتاب الازدیه گفته کتاب ازدیه هم دست کسی نیست فقط اون چیزی که هست مرحوم علامه در مختلف نقل کرده عبارتش اینه عبارت مفید که نقل شده اینه الخمس واجبون فیما یستفاد من غنایم الکفار والکنوز والانبر والقوس چون گفته خمس در غنیمت هست و کنز و انبر و قوس نگفته انبر معدن هستش گفته خمس در اینجا هست فمن استفاد من حاضر عربت اصناف 20 دینار را کسی که گفته 20 دینار هست گفته 20 دینار ولی که نگفته که انبر معدنه مگر اینکه احتمال داره اینجوری بخوان بگیم که بگیم احتمال داره چون معدن رو در اینجا نیورده میخواسته انبر رو جز معادن حساب کرده این هم احتمال ضعیفی هست چرا در روایات آمده هم در روایات هم معدن آمده هم انبر آمده در روایاتی که ما داریم هم روایت معدن آمده هم انبر آمده حالا ایشون ذکر نکرده ممکنه این احتمال هست که بگیم که انبر رو چون معدن رو ذکر نکرده ایشون معدن حساب کرده احتمالش ولی احتمالش ضعیف خب حالا این حرفی که ایشون میده پنجمین قولی که ایشون نقل میکنن از محقق صارف شرایع بلکه اکثر فقهاست که اینجوری تفسیر دادن گفتن اگر با قوس خارج شد انبر این حکم چی رو داره؟ حکم قوس رو داره یعنی یه دینار نصابش میشه اگر با از روی آب گرفته بشه حکم معدن رو داره این هم چیز عجیبیه میگه اگر از روی آب گرفته بشه حکم معدن رو داره ولی اگر از با قوس به دست بیاد این حکم چی رو داره؟ حکم غواصی رو داره یه دی اینا به همین جهت مشکلش همینه که وقتی ندیده انسان عبارات رو نمیبینه همینجوری میشه ما مکرر دیدیم نقل هایی که میشه یکی از کارهایی که به نظر من نکاتی که بسیار مهم هست در نقل قول ها این است که انسان بیاد نقل قول‌ها رو خودش بره مراجعه کنه کتاب‌های اصلی رو ببینه شما الان همینجا که نشستید به قول بعضی از بزرگان میگه اگر من یه حرفی رو به شما بزنم شما تو یه جلسه 10 نفر نشستن تا اون برگرده به شما اون حرف شما بگید به اون یه دومی بگو دومی به سومی بگه سومی به چهارمی دهمی دوباره بیاد به خودت بگه میگه اصلا حرف عوض شده اینه که در مخصوصا در روایت، در آیات، بیشتر این آیات و روایاتی که منبری ها میخونن، من گاهی وقت پای منبر میشم آیات رو غلط میخونن، روایات رو غلط میخونن، کم میگن، زیاد میگن، عوضی میگن. این که از رو خوندن، خدا رحمت کنه آقای فلسفی اواخر از رو میخون، یه چیز مهمی هست برای منبری ها. مراجعه به محض، هیچ هم انسان ازش کستشن نمیشه که از رو بخونه، چه اشکال داره؟ درست بخونه، از رو بخونه. بعض از بزرگان کتاب میاد از رو کتاب بخونه، چه اشکال داره؟ کتاب بخونه، توضیح بده. در اینجا مراجعه به حرف اصل خود بوینده، این خیلی مهم هست در فهم مراد. به هر حال یه مقداری باید این نکته مورد توجه قرار بگیره. اما نظری که ما داریم، به نظر میرسه که اون حرف صاحب مدارک از همه بهتره. امام تفسیر دادن، بعضیا گفتن معدن هست، معدن نیست. اینا حرفا به نظر من هیچ مدرک چیزی نداره. اولا موضوع معدن خیلی روشنه الان. الان ماهی انبر هست، اون چیزی که انبر از چیز از ماهی انبره، این روشن هست الان. ماهی انبر این الان از نظر علمی ثابت شده که این ماده معطری در معدهش تولید میشه. گاهی وقتا از راه مدفوعش این خارج میشود، گاهی وقتا هم از راه دهانش خارج میشود. اون وقت میاد روی آب، عمدتاً هم میاد روی آب یا آب به ساحل میاد. وزنش هم حدود مثلا 5 کیلو 10 کیلو یا همچین چیزی هستش. بعضی وقتا هم جوری هستش که میره با سنگهای تای دریا اونجا قاطی میشه که اون نوع مرغوب انبر میگن نیست. اون نوع مرغوب انبر اونیست که میاد روی آب یا میاد در ساحل میاد. خب جنسش، وزن مخصوصش سبکه دیگه. با اون بعضیاش هم میشه سنگینی که میره تمی چسبه. میره اون میگن اون جنس مرغوب، جنس مرغوب اونیست که سبک باشه و بیاد رو آب یا بیاد ساحل. به هر حال اصلا انبر، موضوع انبر که در روایات آمده اینه، نه چشمه است، نه کوه، نه معدن، نه نبات، نه چیه، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. موضوع من در از ماهی، اسم ماهیش هم ماهی انبر هستش، خود ماهی هم چیزی نیست، ممکن چه هست تو معدهش تولید میشه. به نظرم این حرفا همش چون سر بی صاحب تراشیدن هستش. صاحبش همون انبری است که تو شکم اون مواد معطری است که در عطر فروشی ها از عطریات استفاده میشه، اونم تو شکم ماهی انبر هست. و اما حکمش هم به نظر میرسه خیلی روشن است. روایت صحیحه داریم که مرحوم صاحب وسائل در آورده، شما هم دارید در این روایت. بیارید روایتش بخونیم، صفحه 498. باب هفتم، پیدا کردید؟ باب وجوب الخمس فی الانبر و کل ما یخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و غیره اذا بلغت قیمته دینارم فسایدا. محمد ابن حسن، روایت اول، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد عن علی ابن مهزیار ثقتون جلیل، عن ابن ابی عمر که فوق‌العاده است از نظر وثاقت، عن حماد، عن الحلبی، همه اینها خوب هستن، امامیون ثقه هستن، بلکه ثقتون جلیلن، که از امام صادق حلبی نقل میکنه، عن الانبر و قوس لؤلؤ فقال علیه الخمس. از آقا سوال کرده از انبر و قوس لؤلؤ، اصلا دو چیز سوال کرده، از قوس نگفته قوس الانبر. این خود یه نکته است، رو آب باشه و زیر آب باشه فرق نداره، اصلا رو آب هستن عمدش اینه که با قوس به دست نمیاد. این نکته اینجاست که میگیم انبر خوب این است که روی آب باشه یا کنار آب باشه. از این روایت کاملا مشهوده که میگه از انبر سوال کرد و قوس لؤلؤ، لؤلؤ رو باز برن قباسی کنه از تای دریا در بیارن مروارید رو، ولی انبر میاد روی آب. به همین جهت قوس الانبر نگفته، نه نگفته قوس الانبر و لؤلؤ، گفته از انبر سوال کردم و قوس قال علیه خوش. بنابراین روایت صحیح است، میگه انبرم هست، روی آبم باشه، زیر آبم باشه، کنار آبم باشه، هر جایی باشه خمس داره. بنابراین مطلقا هم حرف صاحب مدارک به نظر درسته. و مؤید این روایت، روایت سوم همین بابه، که اون اصلا جداگانه از امام صادق علیه السلام در مقنعه، البته روایت مرسله، شیخ مفید نقل میکنه فل انبر خمسون، در انبر خمسه، نمیگه معدنه، نمیگه چیه، خود شیخ مفید هم اینا نقل میکنه، بحث معدن و این چیزام نیستش. انبر خمس داره مطلقا، رو آب باشه، زیر آب باشه، کنار آب باشه، انبر خمسه. بنابراین این تفصیلی که حضرت امام در مسئله 6 فرمودن بین انبری که خدمتتون عرض کنم که کنار دریا باشه یا روی دریا باشه به نظر ما قابل تأمل هست. ما این نظر رو با نظر کسانی موافقیم که میگن مطلقا چیه؟ مطلقا خمس داره. از این مسئله. آخرین مسئله غوص رو بخونیم و انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض کنم ارباح مکاسب رو داریم که بحث مورد نیازی هست. مسئله هفتم، انما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز بعد اخراج ما یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الالات و نحو ذلک. همانا واجب از خمس در غوص، معدن و کنز. دیگه هر ستاشو اینجا یکاسه کرده، اینجا معدن و کنزم که قبلا گفتن، اینجا میفرمایند در این تر تمام اینها بعد اخراج ما یغرمه علی الحفر، اون خرجی که برای کندن، گداختن، فرو رفتن و غواصی کردن، آن آلاتی که لازم هستش برای کار و نحو ذلک، هر چی بعد از معون، بعد از هزینه است. ولی الاقوا اعتبار و نصاب بعد الاخراج. این یه نکته که این هزینه باز کم بشه، در معدن هم این رو بحث کردیم مفصل، و نصاب هم باز بعد از اخراج، یعنی خرج در رفته باید به نصاب برسه. دقت می‌فرمایید؟ دو تا نظر بود. یه نظر آقای خویی بود که اگر همش به نصاب رسید خمس اون خرج در رفته رو میده. نظر که ما قبول کردیم در معدن گفتیم نه، باید خرج در رفته به چی برسه؟ به نصاب برسه. حالا صاحب عروه در اینجا نظرشون این است که می‌فرمایند و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المعن، یعنی معونه، یعنی هزینه، معن جمع معونه است، کما مر فی المعدن. میگه همونطوری که در معدن گفتیم نصاب بعد از چیه؟ بعد از اخراج چی هست؟ اخراج هزینه هاست، یعنی بعد خرج در رفته باید چیز باشه، خرج در رفته باید به نصاب برسه. ایشون هم اینو میگه. حالا چون اونجا ما بحث کردیم، اینجا دیگه بحث تفصیلی نداریم، اینجا باز همون مثل همونجا. ما عمده دلیلی که ما قبول کردیم اونجا که هزینه در رفته است در برابر آیت الله خویی که می‌فرمایند که نه، باید کافی هستش مجموعه اون چیزی که از معدن خارج شده به نصاب برسه کافی هست، این بود که عرض کردیم موضوع خمس چی هستن؟ موضوع انواع خمس چیه؟ موضوع انواع خمس فایده است. هزینه کردم، من فایده نبردم که خواهم خمس بدم. من آمدم، فرض کنید که 10 دینار خرج کردم برای اینکه از غواصی چیزی ببرم. حالا اون 10 دینار رو که خرج کردم باید اینو کم کنم از این لولوهایی که در اومده، اونا میشه هزینه. فایده خمس داره، چیزی که من خرج کردم که خمس نداره. حکم موضوع مقتضای فهم عرف این است که خمس چی میشه؟ خمس به فایده میبره، میخوره. خمس به غنیمت هستش، چیزی که من خرج کردم که خمس، نصاب رسیدن به اون نصاب فایده ندارد که. بس بنابراین اون چیزی که من فایده بردم باید به نصاب برسد تا چیه؟ تا خمس داشته باشه. بنابراین اون چه هزینه هایی که مربوط به تصفیه و اخراج هست رو اونجا میگفتیم باز کم کنیم، بعد به نصاب برسه. مطابق اکثر فقها هم همین فتوا رو قبول کردن، امام هم همین نظر رو دارن که میفرماند بل الاقوا اعتبار و نصاب بعد الاخراج، یعنی بعد از اینکه اخراج کردیم، بعد از اینکه اون معونه رو اخراج خرج در رفته، وقتی به نصاب رسید اینجا چیه؟ به 1 دینار. نظر امام این بود دیگه که امام همین رو تربیت کردیم، اگر به 1 دینار رسید اینجا خمس داره، اگر به یک دینار نرسید خمس ندارد. خب اینجا تا اینجا این بحث تمام شد، یعنی بحث قوس هم تمام شد. میرسیم الخامس، ما یفضل ان معونت السنه له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و ارواح تجارات. انشاءالله این دیگه بمونه برای بحثش برای بعد از غفر الله لنا و لکم انشاءالله.